دادی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد برداشت دارم.
و من سید خاسم قیامپور تا این امساتی آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز شنبه 17 اپریل سال 2010 میلادی است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان و در نزد میکروفون همکارمان سلیم ایوب زاده.
السلام علیکم شنونده ارجمند. رهبران نوی قرغیزستان میگویند پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف رسما به استعفا رفت. باقیف عریضه خود را در شکل دستنویس به بیشکک فکس کرده است. وی پس از چند روز ناآرامی های خشونتبار که 84 کشته بر جای گذاشتند به قزاقستان همسایه پناه برد. قزاقستان رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید این کشور یکجا با ایالات متحده و روسیه باقیف را به خروج از قرغیزستان راضی کرده اند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در نشست خبری در آستانه گفت خروج باقیف می تواند به اعتدال در قرغیزستان کمک کند.
شکری گفت و شنید هایی که من شب و روز به خاطر قطع درگیری بین مخالفان و باقیف و پیشگیری از مرگ انسان ها آرام کردن مردم قرغیز براه ماندم و ما باقیف را در هواپیمای قزاقستان از قرغیزستان بیرون آوردیم. من فکر میکنم که این عمل وضع را آرام میکند و به خلق قرغیز امکان میدهد که در فضای صلح‌آمیز کار و زندگی کنند.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون از خروج باقیف همچون یک قدم مهم به سوی پیشرفت های صلح‌آمیز، استوار، شکوفان و دموکراتی قرغیزستان ستایش کرد. حکومت موقت قرغیزستان وعده داده است که در 6 ماه آینده طرح قانون اساسی نو را آماده و انتخابات را برگزار میکند. رهبر این حکومت روزا اوتومبایو همچنین وعده کرده است که در رابطه با تیراندازی های مرگاور 7 اپریل باقیف را به دادگاه خواهد کشید. حکومت پاکستان میگوید گزارش سازمان ملل درباره نتیجه های پژوهش قتل سروزیر سابق بنظیر بوتو راه را برای تحقیق ضروری از جانب پلیس پاکستان باز میکند. بوتو در ماه دکمبر سال 2007 در حالی که پس از 9 سال غربت برای شرکت در انتخابات به وطن برگشته بود در یک حمله مرگ طلبانه کشته شد. حکومت وقت پرزیدنت پرویز مشرف ستیز جویان پاکستانی پیوند با القاعده را در این کشتار عیبدار کرد. اما پژوهشگران سازمان ملل میگویند حکومت مشرف و نهادهای امنیتی آن اگر میخواستند میتوانستند از قتل بوتو پیشگیری کنند. در همین حال رشید قریشی یاوری مشرف این گزارش سازمان ملل را رد کرد و آن را یک بنچه دروغ نامید. دو ساکن دهه دشت جوم ناحیه شوروبادی ولایت ختلان در یرچ هلاک شده اند و سیل 27 منزل را در اینجا ویران کرده است. راه ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیز که از حدود همین جماعت می گذرد بسته شده است. آدینا ایشانوف رئیس جماعت دشت جوم می گوید در پی این آفت طبیعی با 14 دهه دو جماعت امکان رفت آمد نیست. ساکنان منطقه گفتند یگان نهاد دولتی تا هنوز به کمک آنها نرسیده است. یکی از آنها مستانه خاله و چنین می گوید.
ایمو یگان چیز نیست. نه خاله نه خونده. امو رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمی روید. نه استین در اینجا ببروین بریم. گفتیم خیلی بقیجا را می برویم.
5 روز پیش 11 اپریل سیل 236 منزلی ساکنان ناحیه واسه و ده ها هکتار باغ و کشتار آنها را تخریب کرد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف گفت کشورش امکان کاهش نرخ گاز برای اوکراین را بررسی میکند و افزود این مسئله را در جریان سفرش به کیف و ملاقاتش با رئیس جمهوری نوی اوکراین ویکتور یانوکوویچ در هفته آینده حل خواهد کرد. شماره میلیاردرها در روسیه با گزارش مجله فوربس در یک سال گذشته دو برابر بیشتر شده است. اگر در سال 2009 در این کشور 32 میلیاردر به سر می برد، در سال 2010 تعداد آنها به 62 نفر رسیده است. تاجری آهن ولادیمیر لیسین با قریب 16 میلیارد دلار در صدر فهرست قرار داشته، با آن همچنین میخائیل پروخوروف، رومان ابراموویچ، میخائیل فریدمن، اولگ دریپاسکا و دیگران شامل می باشند.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با رویدادهای تازه‌ی جهان منطقه و تاجیکستان آشنا می‌کرد. جزئیات و تفصیلات چندی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه‌ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر لحظه برایتان موافق در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم می توانید پیدا کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
بعد از فرار رئیس جمهور، حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که بعد از استعفای قرمانبیک باقیف وضع کشور آرام خواهد شد.
فاجعه در روستای دشتجون، دو ساکن این منطقه بر اثر آفت طبیعی زیر خاک و گل ماندند.
و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان فشار به خاطر تعقیب دادگاهی سه نشته مستقل را رد کرد. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. عبدالقیوم، به نظر میرسد که پیشگویی ها درباره سیل و آبخیزی ها در کشور واقعیت پیدا میکنند، بله؟
بله سید قاسم، چند روز پیش ما درباره بر اثر آبخیزی تخریب شدن منازل زیاد در ناحیه واسه خبر داده بودیم. اخیرا از ناحیه شورآباد به ما اطلاع رسید که در نتیجه فرامدن خاک و گل زیاد بالای دهه دشتجوم ناحیه شورآباد نزدیک به 30 منزل زیست خراب شده و دو نفر به هلاکت رسیدند. آفت طبیعی باعث ویرانی قسمتی از راهو به سمت بدخشان و از بین رفتن ده ها هکتار مزرعه های کشتی مردم از جمله باغات اهالی و واحدهای کشاورزی شده است. خب بیایید جزئیات بیشتر را در این باره از مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کولو بشنویم.
در دهه دشتجومی ناحیه شورآباد ولایت ختلون بر اثر فرامدن سیل و لایابه دو نفر هلاک و 27 منزل زیست خراب گشته است. راه ماشینگرد دوشنبه بدخشان نیز که از حدود همین جماعت میگذرد بسته شده است. با گفته مسئولین افراد هلاک شده یک محمد نظر قربانوف ساکن دهه دشتجوم و دیگری جوان با نام کشور ساکن ناحیه درواز بوده است که تا هنوز جسدش پیدا نشده است. اینچنین بنابر نرسیدن کمکی طبی دو نفر دیگر غیرتعلی سید احمدوف که از سنگریزی آسیب دیده است و موهیناو سبزعلی که با خونروی خفنو گرفتار شده است در حالت وزنین قرار دارند. امکان رسانیدن یوری طبی به ضرر دیدگان به دلیل بسته شدن راهو مشکل شده است. آدینه ایشانوف رئیس جماعت دشتجوم میگوید در پی این آفت طبیعی به 14 دهه دو جماعت امکان رفت و آمد ناممکن شده است.
دو محکمه برای قسمت پایان لب دریای پنج و قسمت هم راه محکم شده کپرو که دریای بینیم سیل برده گرد طرف دشتجوم طرف چپ دشتجوم میگرده همین خطره. کپریک من نقلیت با بلوز گذاشته نمیتونه رو محکمه دیوی نوحیه شروع بود کار کرده سن نکه روزه نزدیک دارنی بوره یلک نم.
اما در همین حال ساکنان این دهود میگویند آنها با مشکلات زیاده دوچار شدند ولی کسی از مقامات با کمکشون نمیرسد. سهراب رحیموف ساکن این دهه میگوید حکومت این ناحیه به ساکنان تنها با ارسال یک مکتوب هشدار داده است که تا برطرف گردیدن خطر بیرون از خانه هایشان به سر برند.
یکی خیلی حاضر از رایان تلفنگرام آمده گه که مصابه بارون در خانه نایستن موضوعی که در زیر خطر تحتش میکنه و جوی به خیلی روان هم خواهد چشیده گه بگیم که این با پیش وقت پیش بگیم که اما خواهد چشیده گه که جوی به خیلی روان مصابه بارون عبده مجده هم بارون دو
مستانه خالو و یک ضرر دیده دیگر میگوید خانه و مال و اموالش کاملا زیر لای مانده است و حال حاضر ایشان در مکتب دهک ویران نشده باقی مانده است همراه دیگر همدهگان به سر میبرند.
ای ما یکون چیز نیست نه حالا نه خونه خونه مو در موقع نیه قرم هست ای پرا و پرا مو اما رئیس جماعت اومد گفت خیلی دستی ما ایچی نمی آید و نه استین در اینجا ببرویم بریم گفتیم خیلی که بقیجا رو می برویم شو میریم خونه یک تا دخو میکنیم سهری شبا می خیزیم اما چنگالت دم یایم گریستا و نولیده دم جا یک نولانون هست می خیلیم و می شینیم با تا ویگر ها ویگر شید با در این مردم میریم چکنیم.
رحمت علی نظریف خبرنگاری رادیوی تاجیکستان و ساکنی دهه غرینگی دشتجوم که در محل حادثه قرار دارد میگوید وضع این مردمی ضرر دیده خیلی نگران کننده است.
تا چند روز است کسی با این مردم مدد نرسانده است و شور از همه مهمون که شورایی که این موضوع رو به مرکز نوحیه پیوست میکند، به شورای کلوب خورو پیوست میکند، عموما که رای رفت او بند گشته است و مردم دیگر امکانی به یگان جا رفتن یا همون مشکلاتی که دارن برای بیماران که امروز به آنها رو به کسلخانه برده نمیتونن، نقلیات رفت آمد کرده که نمیتونند، از حساب مواد غذایی تنقیص میکشند.
رمضان نعمتوف سردار ستاد حالتهای اضطراری و مدافع شهروندی در منطقه کلاب میگوید از این حالت مردم خبردارند، ولی بنابر سببی که در ناحیه واسه نیست چون این حالت به عمل آمده است، آنها نتوانستند سری وقت به کمک مردمی دشتی جون بشتابند. نعمتوف افزود
و دینار پاره روز روان میکنیم، دینار روان میکنیم که با آی دست یا حساب بوری شد روان کردنش برای که اوجا کشت خیرمانجا دا گذاشتن همیشون این هم امروز روان کردیم گذاشتن رفتگیان خیلی میرن و پیشنهاد میکنیم چورا ببینم حکومت.
این چونین در پای آبخیزی های روزهای اخیر 236 منزل زیستی ساکنان نوحیه واسه و ده ها هکتار زمینی باغ و کشتزار نیز زیان دیده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
حلاکت دو ساکن روستای دشت جون بر اثر آفت طبیعی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از موضوع قرقیزستان که چند روز باز در سرخط اخباری جهان قرار دارد. به نظر می رسد که در این کشوری آسیای مرکزی بعد از استعفا و خروج رئیس جمهور قرمانبیک باقیف مرحله نو تأسیس حکومت نوی قانونی فرا رسیده است. روز جمعه حکومت موقت قرقیزستان خود را قانونی اعلان کرد و اظهار امیدواری نمود که اکنون یعنی بعد از استعفا و خروج قرمانبیک باقیف از قلمرو قرقیزستان مناقشات در این کشور به پایان خواهد رسید. ضمناً برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که باقیف احتمالاً از قزاقستان به ترکیه می رود.
و اما گمان است که حکومت نو دامن او و اهل خانواده اش را رها کند. روز جمعه دادستانی کلی قرقیزستان اعلام داشت که علیه ماکسیم باقیف، پسر دویوم پرزیدنت سابق، با اتهام سرقت اموال و سوء استفاده از مقام دولتی پرونده جنایی باز کرده است. ماکسیم باقیف 33 ساله که ریاست بنگاه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی قرقیزستان را بر عهده داشت، به گفته نماینده دادستانی کلی کشور 35 میلیون دلار از قرض 300 میلیون دلاری روسیه را به چند حساب بانکی تحت نظارت خود انتقال داده است. عین حال در کدام کشور پناه بردن ماکسیم باقیف معلوم نیست و کارشناسان تخمین میکنند که او نیز یا به ترکیه و یا به یگان کشور ساحلی بالتیک خواهد رفت.
اما کارشناسان درباره سرنوشت آینده قرقیزستان چی نظر دارند؟ تشکیل حکومت نو چگونه صورت خواهد گرفت و آیا انتخابات های نو به پارلمان و احتمالاً انتخابات نوی ریاست جمهوری سیاستمداران امروز هم در یک جبهه قرار داشته را به گروه های مخالف هم تقسیم نخواهد کرد؟ الکساندر کنیازیف، کارشناس مسائل سیاسی مقیمی بیشکک، میگوید:
من فکر میکنم که به این سوال ها میشود بعد از یک ماه پاسخی کامل داد. درباره حکومت نو باشد باید گفت که آن زید و نقیز است و در آن رهبرانی دارای عقیده های گوناگون و خودخواهی یکسان شامل شدند. یعنی بیشتری آنها خود را شخص اول در کشور دیدن میخواهند. یگانه خوشبینی من این است که این افراد درباره تغییر سیستم سیاسی قرقیزستان، یعنی درباره تشکیل دولت با نظام پارلمانی، محدودسازی و وکالت‌های رئیس جمهور حرف می‌زنند و حتی سر و صداهای نیز هست که ساختار پرزیدنتی باید کاملاً برهم داده شود و وکالت‌های آن میان پارلمان و حکومت تقسیم شود. اما این همه حالا در سخن است و از امکان دور نیست که در روند بررسی این موضوعها و قبول قرارها مبارزه صورت بگیرد. من گمان میکنم که مبارزه شدید میان سیاستمداران در جریان معرکه انتخاباتی بعد از قبول قانون اساسی صورت میگیرد، ولی تا آن زمان وظیفه اساسی آنها حفظ یگانگی خواهد بود، یگانگی که هم برای همپیمانهای فعلی و هم برای جامعه قرقیزستان ضرور است.
الکساندر کنیازیف بود کارشناسی سیاسی مقیمی شهری بیشکک. دوسیم صدبایف کارشناسی قزاق میگوید که از نگاه او حکومت نو تلاش خواهد کرد که از راهبری دو رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف و قرمانبیگ باقیف سبق بگیرد و اشتباه های آنها را تکرار نکند. و اما دوسیم صدبایف هم با همزدنی اتحاد فعلی مخالفین قرغیز و علیه همدیگر برخواستن و حتی بزد خورد علیه یکدیگر اقدام کردنی حکومت موقت قرغیزستان را باید نمیداند.
مخفی نیست که مخالفین در مبارزه علیه باقیف با هم آمدند و امروز که باقیف بیرون از قلمرو قرغیزستان است، خطر موجود است که رهبران جنبش های مخالف به هم وارد نظام می شوند. این می تواند باعث شکست اتحاد مخالفین، رقابت ناسالم و حتی زد و خورد میان آنها شود. این خطر واقعا هم موجود است، زیرا بار دیگر تکرار میکنم که اتحاد آنها بر پایه مقاومت با باقیف تشکیل شده بود و نمی توان گفت که آن پاینده و دراز مدت خواهد بود.
دوسیم صدبایف و دیگر کارشناسان حدس می‌زنند که مبارزه برای مقام اول در قرغیزستان شاید میامنی روزا اوتونبایف و رهبری حکومت موقت و رئیس حزب سوسیال دموکراتی عمربیگ تکیبایف صورت بگیرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی کشور فشار بالای دادرس ها برای با دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل فرج، آزادگان و آسیا پلیس را بی پایه خواند. با گفته او فشار این خود یک نوع جنایت است. برخی از مسئولین نشریه ها حدس میزنند که تصمیم دادرس های دادگاه عالی و دادگاه شهر دوشنبه علیه نشریه های مستقل زیر فشار رهبریت آنها صورت گرفته است.
بله سید قاسم، و به نظر می رسد که راه های رسیدن به آشتی روز تا روز مسدودتر می شوند. ببینید، در حالی که دادرس های و سردبیران این سه نشریه گفتشونید آشتی را شروع کردند، معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در یک مصاحبه از این سه نشریه به عنوان تهمتگر نام برد و آنها را عیبدار کرد که تبلیغات فراگیر علیه نظام دادگاهی را براه موندند. همکارمان خورشید همدم در نشست خبری رهبریت دادگاه عالی شرکت داشت و گزارش آماده کرد که حالا با هم میشنویم.
این اولین بار است که نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه دادگاهی میان دادرس های این نهاد نورنور و اولوغبیگ محمدشایف و فخردین دادامتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه اظهار نظر کرد. اما هنگامی که دادرس ها در ماه فوریه علیه سه نشریه مستقل فرج، آزادگان و آسیا پلیس به دادگاه ناحیه سینا شکایت بردند، ظفری صوفی سردبیر نشریه آزادگان گفته بود این ابتکاری بی‌واسطه دادرس ها نیست، بلکه دیگران آنها را به این اقدام تحریک دادند. همکنون پس از دو ماه جریان بررسی قضیه، انور یوسف و معاون اول رئیس دادگاه عالی در مصاحبه با نشریه کریمینفو در هفته گذشته این سه نشریه را تهمتگر خوانده است که با تاکید ظفری صوفی به احتمال زیاد فشار بالای دادرس ها را ثابت میکند.
این سه نفر سودیه به عنوان شهروند به سودی ناحیه سینا مراجعه کردن، اما صداها از جاهای دیگر میاد، از نهادی مثلا سودی عالی کشور که خب در هر صورت مسئولین، یک اون در اون سه مقاله که نشد یک نفرش معاون رئیس سودی عالی کشور است، حالا در این مصاحبه معاون اول رئیس سودی عالی کشور چنین اظهارات دادن.
اما نصرت الله عبداللهیف این ادعا را که گویا بالای دادرس ها فشار صورت گرفته و آنها به این وسیله اقدام به دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل را کردند رد کرد.
روبرت سودی عالی اگر کسی فشار نیاورده است، فشار هم نمی بیارد. این چیزا مترام نمونده به واسطه اخبار ما شما اعتراض نخواهید. یگان کس فشار آورده نمیتوند. وقتی فشار میارد، فشار آوری یکی از علامات جنایت است. اینجا جنایت است. بعد یگان حقوق ما یگان کس ویران نکرده است. ما یگان کس خفا هم نیستم. ما یگان کس دنبولگیر نکردم، دنبولگیری هم نمیکنم. کسی که هیچ کس که حقوقش یگان جو پایمال داشته است، طبق فهمیش خودش در دوره ملکه دانش کسبی خودش خیری که بوای حقوقی داده است، من بعدش خب سود با اومدید.
وقتی که جناب عبداللهیف میگوید من از کسی دامنگیر نبودم و نیستم، اشاره است به دادرس نورنوروف که در صحبت با وکیل مدافع سالارجان جورایف اقرار کرده بود که وی نسبت رئیس دادگاه عالی تهمت زده است. اما رئیس دادگاه عالی در پاسخ به این سوال که نسبت تهمت دادرس نوروف چاره اندیشیده است گفت
برای تهمت رئیس سودی عالی نسبت سودیای سودیاری یکم چورا نداشته است. وکالت اندیشیدن برای تومات وکالت هم ندارد. هست مقامات داخل دار برای تومات در دوره صلوات خشور اونها باید چورا بیندشن. اگر که اونها این کار را ضرور بسوبند.
در هر صورت رئیس دادگاه عالی در نشست خبری خیش تلاش میکرد تا از شرح بیشتر در مورد قضیه دادگاهی دادرسا و سه نشریه مستقل خودداری کند و علت این امر را در بررسی دادگاهی قرار داشتن پرونده ارزیابی کرد و گفت حق و حقوق معنوی برای سخن گفتن در این مرحله را ندارد. پس در این صورت آیا اظهار نظر انور یوسفوف معاون اول جناب عبداللهیف که نشریه ها را تهمتگر میداند در چارچوب قانون است؟ پاسخی جناب عبداللهیف به این سوال چنین بود:
من خیلی وکالتی دقیقاً گفتن که گفت است یا نگفت است راست گپ من این چیز را گفتم که کسی که در اداره سلامت حس کند که اگر او را همین چیزی ترتیبی که شما گفتگی باشد باید هر کس باید که فهمیش خودش شهر میتد. من جواب من این قطعی از نزدیکی اشنایی هم پیدا نکردم متن و این چیزی هیچ چیز گفتن نمیتونم.
اما عبدالقیوم یوسف وکیل مدافع بر این نظر است که معاون اول رئیس دادگاه عالی قانون را نقض کرده است.
اون عملی که محترم یوسفوف در رسانه های خبری روزنامه های فرج و از یبلوز و آزادگان را تهمتچی خوانده است، این علاقه اگر از نقطه نظری قانون حقوقی نظر کنیم، این علاقه دخالت به عملی سودهای سود پایانی یعنی به عملی سودی که این قضیه را بررسی دارد. اگر از روی موقعی که محترم یوسفوف اشغال میکنند، یعنی معاون رئیس سود عالی و امروز آوردن چنین افکار در وسایل اخبار عموم، این فشار به فعالیت سودی پایانی میباشد.
این در حالی است که اخیراً دادرس‌ها از آمادگی خود برای مصالحه با سه نشریه مستقل خبر داده و شرط و شروط خیش را پیشنهاد کرده بودند. همکنون با توجه به موقع‌گیری معاون اول رئیس دادگاه عالی، صاحب نظران بر اینند که به احتمال زیاد دادرس‌ها مایل به سازش هستند، اما رهبریت دادگاه عالی این را نمی‌خواهد. ضمناً شکایت دادرس‌های دادگاه عالی نور نوروف، اولوغبگ محمدشاه و دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخرالدین دادومتوف علیه سه روزنامه مستقل، فرش، آزادگان و ازیا پلوس به یک مطلب انتقادی رد دارد که در صفحه های این نشریه‌ها چاپ شده است. در این مطلب وکیل مدافع صالح جان جورایف بررسی پرونده پرسر و صدای به اصطلاح اسفرگی ها از سوی برخی دادرس ها را غیر منصفانه عنوان کرده است و دادرس ها را در حکم ناعادلانه و همزمان فسادکاری و رشوه‌خواری متهم دانسته گفته است که نوارهای را در دست دارد که این اعمال دادرس ها را تایید میکند. دادرس ها چاپی این مواد را تهمت آمیز نامیده از این سه نشریه 5.5 میلیون سامانی تاوان خواستند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع رهبرانی دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با قضیه به دادگاه کشانده شدنی سه نشریه مستقل کشور.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .cg.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل بین المللی. اگر مقامات پاکستانی چاره‌های مناسب امنیتی را به کار می‌بردند، بنظیر بهوتا می‌توانست از سوی قصد جان به سلامت ببرد. این است خلاصه اساسی پژوهشگران بین‌المللی که پس از تحقیق طولانی گزارش مفصل سازمان ملل را آماده کردند.
این گزارش در حال به نشر رسید که از سوی قصد مرگ آور به سروزیر پیشینی پاکستان بنظیر بهوتا زیاده از 2 سال سپری می شود. پژوهشگران قاطعانه می گویند که خانم بهوتا در نتیجه بی‌توجهی مقامات پاکستانی به امنیتی او در روز 27 دکبر سال 2007 در شهر راولپندی به هلاکت رسید. با همکارمون سلیم ایوبزاد نگاهی داریم به نکات اساسی نتیجه های پژوهش کمیسیون سازمان ملل متحد.
با واژه های تند و لحن به طور غیر مقرر شدید اعضای هیئت سازمان ملل چندین مورد هفته ها و روزها پیش از قتل بوتو را نمونه می آورند که در حال رسیدگی درست به آنها فاجعه قابل پیشگیری بود. در گزارش 65 صفحه‌ای دلیل های زیادی آورده شده است و این نکته هم بیان گشته است که تحقیق سوی قصد از طرف پلیس پاکستان عمدن دل و بی‌دلان صورت گرفته است. رئیس هیئت پژوهشی سازمان ملل دیپلمات از شیلی هرول مونوز میگوید متاسفانه مقامات پاکستانی اگر جدا امنیت بوتو را تامین میکردند رویداد خونین به وقوع نمیپیوست.
Responsibility for Ms. Bhutto's security on the day of the assassination rested with the federal government.
مسئولیتی امنیتی خانم بوتو در روز سوءقصد بر دوش حکومت فدرالی، حکومت ایالت پنجاب و پلیس شهری راولپندی بود. هیچ یکی از این نهادها دیده و دانسته چاره‌های ضروری ندید که جوابگوی خطرهای عظیم نو و ناگزیری علیه او باشند.
Fresh and urgent security risk that they knew she faced.
در گزارش سازمان ملل از حکومت وقت پاکستان تحت سروری پرزیدنت پرویز مشرف انتقاد می شود که با وجود یک سوءقصد ناکام به جان بی‌نظیر بوتو در کراچی هنگام بازگشت او از لندن دو ماه پیش از مرگش در برابر تهدیدهای نو و جدی بی تفاوتی نشان دادند. پژوهشگران بین الملل که سابق دادستان کلی اندونزی مرزوکی دروسمن و سابق نائب سردار پلیس ایرلند پیتر فیتزجرالد نیز شامل آنهایند میگویند مقامات پاکستانی در تحقیق کشتار بی‌نظیر بوتو نیز کوتاهی کرده اند. در آغاز آنها جای قتل را به محاصره نگرفته اند و دلیل های شایعه را سر وقت جمع نآورده اند. آنها همچنین به اجرا کنندگان سوءقصد تمرکز کرده از پی فرمایشگران و طرح‌ریزان قتل نرفته اند. حالان که هنوز همان وقت چندین منبع از تهدیدهای القاعده، طالبان، گروه های محلی جهادی و برخی از اعضای ارشد نهادهای قدرتی پاکستان خبر می دادند. مقامات پاکستانی همچنین برای کار هیئت پژوهشی سازمان ملل شرایط مساعد فراهم نآوردند. ده ها منصبدار ارشد پاکستان از صحبت با اعضای هیئت سرپیچی کردند. گذشته از این مقامات بلندپایه کشورهای گوناگون از جمله وزیر سابق امور خارجه آمریکا کاندلیزا رئیس و سران خدمات مخصوص عربستان سعودی از پاسخ دادن به پرسش های هیئت سرکشی کردند. همچنین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل زلمه خلیزاد که در گفت و شنیدهای بازگشت بوتو به پاکستان سهیم بودند و ملاقات با اعضای هیئت رضایت ندادند. خود نشر گزارش نیز با مشکل‌های روبرو گشت. در حالی که آن میبایست روز 3 مارس نشر می‌شد، با درخواست تعجیلی رئیس جمهور پاکستان همسر بوتو آصف علی زرداری به تعویق افتاد. پس از 10 دقیقه نشر گزارش، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد عبدالله هارون به طور ناگهانی نشست خبری مربوط به گزارش را لغو و به پاکستان پرواز کرد تا متن گزارش را شخصا به حکومت خود برساند.
گزارش با درباره نکات اصلی پژوهشی سازمان ملل متحد در رابطه با سببهای هلاکت سروزیر پیشین پاکستان خانم بی‌نظیر بوتو. و اینجا این نشر مجله بامدادی پایان می‌یابد. و اما از نزد رادیوهای خود دور نروید. در ادامه دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تقدیمتان می‌شود.
چشم شما منظور نیست،
شهر نو سبزی ده هر دام را جان و دل بخشیده شهر ما.
رادیو